همه دنیا را از سر بدر کنی، همه دنیا را از سر بدر کنی.
دوستان عزیز و ارجمند، اجازه بدین که دوسیه برنامه ای هفته را همینجا بسته بکنیم، چون وقت نداریم، پیامک های شما هم مانده که نمیخوایم شرمنده شیم، پیامک ها را هم بخونیم. در همینجا یادآوری بکنم که موضوع هفته آینده ما مهارت هست و سوالی که از شما پرسان میکنیم ایست که برای یک زندگی خوب چی مهارت را پیشنهاد میکنین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. هانی رحمتی از مشهد گفتن سلام، عصرتون بخیر. همسر ما آتش نشان هست و به نظر من همسر یک فرد ایثارگر و از خود گذشته است، چون خطر را به جان می‌خرد تا دیگران را نجات بده.
برای رسیدن به پیشرفت، برای موفقیت، خواستیم از تمام جوان ها، مخصوصا قشر جوان که خود ما هستم، ای است که مخصوصا در وقتی که در فامیل هستند، باید در فامیل خیلی احترام وجود داشته باشه، همدیگر پذیری وجود داشته باشه، دیگر جایگاهی خرد و کلان شناخته شوه، همه چیزا رو خیلی در نظر بگیره و در کنار ازو باید نهایت تلاش خود کنه برای مکتب رفتن، برای درس خواندن. وقتی که مخصوصا خودم وقتی که بودم، در هر صنفی که بودم، در هر کورس که میرفتم، فقط کوشش میکردم باید من اول باشم، حتی دوم خوش نداشتم که باشم. باید امیر از تمام جوان ها میخوایم که همی اهداف در نظر بگیره، در هر مرحله که هستی باید پیش قدم باشی، اول باشی، چی مکتب، چی دانشگاه، چی هر جای دیگه.
شنونده عزیز ما از هرات آقای مشتبه جمشیدی گفتن که فداکاری کردن گاهی میتونه بسیار ساده باشه، مثل بخشیدن لقمه نانی به کسی، دادن غذایی به حیوانی، دادن لباس به نیازمندی. فداکاری خیلی عجیب نیست، باید دل کلانی داشته باشیم فقط. آقای محمد کاظمی از مزار گفتن سلام، در این وضعیت حال افغانستان باید به داده هم برسیم، باید پشت هم باشیم، باید برای کشورمان از خود بگذاریم. وقتی دل مردم برای خودشان نسوزه و در حق هم خوبی نکنن، از دیگران چه انتظاری داریم؟
سلام، زهرا اقبالی هستم. من یکی از مهاجرین افغانستانی هستم که الان دارم تو مشهد زندگی میکنم، از ولایت وردک. خیلی خوشحالم که صدای منو میشنوین. امیدوارم هر جایی که هستین موفق باشین. من یکی از آرزوها و امیدهایی که دارم اینه که الان یا شاید دو سال دیگه پیشتون باشم، بتونم یک کار خیلی کوچیکی انجام بدم. من، شما یا هر کسی که هر جای ایران، هر جای این جهان، کره خاکی وجود داره، کنار همدیگه بمونیم، با هم همکاری کنیم، هم فکری کنیم و بتونیم افغانستان رو آباد کنیم تو هر زمینه ای. پس من نوعی که تنهایی بتونم برای خودم یک قدم خیلی بزرگی بردارم، چرا شماها نتونید؟ شماهایی که الان نشستین و با امید و آرزو دارین یک کاری رو شروع کردین و دارین تمومش میکنین. مرسی که هست.
آقای غلامرضا سالی از مشهد گفتن سلام، تشکر از موضوع خوبی که انتخاب کردین. من این دوشنبه برای هموطنانم که به تازگی به ایران آمدن و نیازمند کمک هستن، مواد خوراکی و لباس بردم. هوای هم دیگر را داشته باشیم. آقای رحمت هاشمی از ورامین تهران گفتن سلام عزیزان، نروی موج جوانی، پیش و پیش شهادت امام صادق را به همه شما عزیزان تسلیت میکن.
خب خب این خیلی خوبه که اگر آدم حس انسان دوستی داشته باشه. ما مردم اگر خودمون یک کمی فکر بکنیم که اگر کسی به ما یک کوچکترین کمکی بکنه، حتی در قسمتی که آدم نیازی نداره، یک هدیه کوچک به ما داده بشه، خیلی خوشحال میشیم. ولی اگر ما مردم به اطراف خودمون نگاه نمی‌کنیم، به کسی که نیازمند هست نگاه نمی‌کنیم، از پیشش خیلی راحت می‌گذریم، شاید یه نگاه دلسوزانه داشته باشیم ولی خیلی راحت می‌گذریم. کاش که همین مردم ما، چون که مردم هرات خودشون از نظر اقتصادی سطح بالایی دارن، بیشتر کسها سطح بالایی دارن، اگر بالا نباشن خیلی متوسط که هستن، میتونن حداقل یک کمک جزئی این از طریق خودشون، مگه میگن که ما کمک به کسی بدیم نمیدن به دست همون نفر، خودشون کمک کنن خیلی راحت. اگه به همسایه خودشون کمک میکنن، اون هم از نظر اقتصادی یک کمی بالاتر بره، خیلی بهتر میشه. وقتی که اقتصاد بالا بره، فرهنگ جامعه هم بالا میره. وقتی فرهنگ جامعه بالا بره، خانواده ها راحت تر زندگی میکنن، امنیت میشه، جامعه خیلی راحت پیشرفت میکنه.
خانم زینب رحیمی از مزار گفتن که سلام به شما، روی موج جوانی ها مانده نباشین، روحیه فداکاری مادر در خانواده ما از همه بیشتر هست و مادر ملگوی ایثار و فداکاری هستن برای ما. در خدمتان هستیم دوستان عزیز، وقت چند داری نداریم تا پایان برنامه، خواهش میکنم با آخری بخش هم همراه باشید.
گلانه
دوستان عزیز، فردا شهادت امام جعفر صادق علیه السلام هست. پیشاپیش این روز را برسان تسلیت میگم و حدیثی از این امام بزرگوار براتان میخوانم. ایشان فرمودند خداوند زیبایی و خدارایی را دوست دارد و از فقر و تظاهر به فقر بیزار است. هرگاه خداوند به بنده ای نعمتی بدهد، دوست دارد اثر آن را در او ببیند. عرض شد چگونه؟ فرمودند لباس تمیز بپوشد، خود را خوشبو کند، خانه‌اش را گچکاری کند، جلوه در حولی خود را جارو کند، حتی روشن کردن چراغ قبل از غروب خورشید فقر را میبرد و روزی را زیاد میکند. روز روزگار بر وفق مرادتان باشه. دوستان نازنین، شما را به خداوند قادر و متعال میسپارم. جمعه خوب در کنار اعضای خانوادهتان داشته باشین. خدایا را نگهدارتان.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
تمدید دو هفته‌ای طرح سرشماری اتباع غیر مجاز افغانستانی در ایران. ایران آماده همکاری در تامین کشت جایگزین مواد مخدر در افغانستان. و تأکید دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. تمدید دو هفتهی طرح سرشماری اتباع غیر مجاز افغانستانی در ایران. معاون امنیتی و انتظامی وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران گفت تا کنون 1.5 میلیون مهاجر افغانستانی غیر مجاز و فاقد اقامت در طرح سرشماری در سراسر ایران شرکت کردند. سردار میرحمدی همچنین از تمدید دو هفتهی مهلت این سرشماری از 17 جوزا تا 1 سرطان خبر داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. طرح سرشماری با این سبک و شیوهی که داره انجام میشه که ما بتوانیم یک اطلاعات و آمار دقیقی رو از تعداد اتباع افغانی که در کشور ما اومدن، حالا در واقع غیر مجاز، این ها رو شناسایی کنیم. برای اولین باره که به این شکل داره صورت میگیره. با استقبال زیادی این طرح مواجه شده و مراجعات فشرده‌ای رو اتباع خارجی بلخص و با جمعیت زیاد اتباع افغانستانی به دفاتری که مشخص شدن، دفاتر پیشخانه دولت و دفاتر کفالتی که مربوط به ثبت نام اتباع هست مواجه شده. لذا با تعجب جمعیت زیادی که الان مراجعه دارن که تا به حال بیش از 1.5 میلیون نفر ثبت نام شده، اطلاعاتشون جمع آوری شده، تصمیم گرفتیم که برای حفظ آرامش این افراد و کاهش این ازدحام مدت مهلت ثبت نام رو و مراجعه به دفاتر رو برای 2 هفته تمدید کنیم. بنابراین جای هیچ گونه نگرانی نیست. افراد میتونن تو این فرصتی که ما تمدید کردیم، یعنی از 17 به مدت 2 هفته دیگه، زمان بندی کنن مراجعه خودشون رو و قطعا تا اون زمان افراد میتونن با سهولت و براحتی و بدون در واقع تراکم جمعیت کار ثبت نام خودش رو انجام بدن. ضمن این که انشاءالله بنا داریم که تعداد دفاتر پیشخوان دولت رو که تا الان 1700 دفتر رو در کل کشور در نظر گرفتیم، غیر از دفاتر کفالتی که این کار رو از قبل شروع کردن، این رو هم تعدادشون رو افزایش بدن. استانهای سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی از استانهایی بودن که اساسا سکونت اتباع خارجی در اون ممنوع بوده و فعلا تصمیم برای این موضوع نیست. اگر تصمیمی در مورد این موضوع و تجدید نظر صورت گرفت، این رو به اطلاعشون خواهیم رسوند.
بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل روز چهارشنبه با امیرخان متقی وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار پیرامون مسائل مهاجرین، مواد مخدر، درمان معتادان و همکاری‌های دو جانبه بحث و تبادل نظر شد. سفیر ایران در این دیدار با استقبال از ممنوعیت مواد مخدر در افغانستان تاکید کرد که کشورش آماده همکاری با زارعان افغانستانی برای تامین کشت جایگزین است. همچنین در این دیدار وزیر امور خارجه طالبان نیز با ابراز خرسندی از روابط خوب و تحولات مثبت با ایران بر گسترش همکاری‌های بیشتر ایران و افغانستان تاکید کرد. در پایان این دیدار قرار شد هیئت‌های دو کشور برای پیگیری موضوعات یاد شده از کشورهای یکدیگر بازدید کنند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بر تشکیل دولت فراگیر با حضور جریان‌ها و گروه‌های قومی و مذهبی در افغانستان تأکید کرد و گفت تحولات این کشور باید در دستور کار گفتگوهای منطقوی باشد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که برای شرکت در 4مین نشست گفتگوی امنیت منطقوی به تاجیکستان سفر کرده، بعد از ظهر امروز در دیدار با آجیت دوال مشاور امنیت ملی صدر اعظم هند گفت تحولات افغانستان با توجه به تاثیرگذاری مستقیم آن بر امنیت منطقه یکی از اصلی ترین موضوعاتی است که باید مستمر در دستور کار گفتگوهای منطقوی باشد. شمخانی تشکیل دولت فراگیر را از الزامات شکلگیری ثبات پایدار در افغانستان خواند و افزود موج گسترده مهاجرت اتباع افغانستانی به ایران نشان می‌دهد که هنوز در گروه‌های مختلف اجتماعی امنیت روانی لازم برای زندگی عادی در این کشور ایجاد نشده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با اشاره به توافقات قبلی تهران و دهلی برای ارسال کالاهای هندی از طریق ایران به افغانستان اظهار کرد تا رسیدن به شرایط مطلوب در این بخش فاصله زیادی وجود دارد و باید با تلاش بیشتر موانع موجود برطرف شود. اجیت دوال مشاور امنیت ملی صدر اعظم هند نیز در این دیدار ادامه فعالیت تروریست ها در افغانستان را نگران کننده خواند و گفت گروه های تروریستی تهدید کننده امنیت ملی هند همچنان در افغانستان حضور دارند و آزادانه فعالیت می کنند و تعداد زیادی تسلیحات امریکایی باقی مانده در افغانستان که بخشی از آن به دست تروریست ها افتاده از تهدیدات مهم برای همسایگان این کشور است. وی تشکیل نشدن دولتی فراگیر را چالشی مهم برای افغانستان خواند و گفت که در وضعیت فعلی افغانستان مسئولیت پذیری که اولین شرط فعالیت یک حکومت است بسیار ضعیف است. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف حملات تروریستی در شهرهای کابل و مزار شریف را محکوم کرد. سرکنسولگری ایران در شهر مزار شریف با انتشار بیانیه حملات تروریستی روز گذشته در این شهر و پایتخت افغانستان که ده ها شهید و زخمی بر جا گذاشت را محکوم کرد. رهبر جریان حکمت ملی با محکومیت اقدامات تروریستی در افغانستان تأکید کرد که جامعه بین المللی باید به مسئولیت خود در قبال ملت مظلوم افغانستان عمل کند. روز چهارشنبه بر اثر وقوع 3 حمله در مزار شریف 9 تن به شهادت رسیده و 10 تن دیگر هم زخم برداشتند. همچنین انفجار در مسجد زکریای کابل نیز 6 شهید و بیش از 10 زخمی بر جای گذاشت. گروه تروریستی داعش مسئولیت حملات مزار شریف را بر عهده گرفت. در همین راستا و با گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری فارس، سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق اقدامات تروریستی در افغانستان را به شدت محکوم کرد و گفت تروریسم تکفیری تاریک‌اندیش با بهره برداری از سکوت بین‌المللی و ناتوانی دولت افغانستان در حفاظت از امنیت شهروندانش همچنان به حملات خود به پیروان اهل بیت علیهم السلام در این کشور به صورت تقریبا روزانه ادامه می‌دهد. ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان 4 نفر را به عنوان مشاوران خود برگزیده است. جزئیات این خبر را از همکارم عزیز زاهد بشنوید.
با آنکه تا هنوز هم چهره و سخنرانی رهبر طالبان در افغانستان رسانه‌ای عمومی نشده است و از تاریخ حاکمیت طالبان بر افغانستان و سقوط نظام پیشین هنوز هم رهبر طالبان در هیچ نشست اجازه نداده است که از او از سخنرانی یا حضور او عکس یا فیلم گرفته شده شود. در همین سلسله مجالس او غیر رسانه‌ای هستند و هنوز هم هیچ رسانه از او فیلم یا تصویر را منتشر نکرده است. اما در همین سلسله طالبان همواره از حضور و نشست‌های او با مقامات محلی و افراد با نفوذ و مقامات ارشد طالبان از دید و بازدید او در قندهار خبر می‌دهد. در همین سلسله بار دیگر ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در قندهار بر اساس گفته‌های حکومت سرپرست در افغانستان نشست را برگزار کرده است و در این نشست با تمامی مقامات محلی طالبان از جمله والی قندهار و تمامی ولسوالان و قماندانان امنیه این ولایت در یک نشست ظاهر شده برای آنان توصیه کرده است و در این نشست حرف مهم این بود که 4 مشاور ارشد خود را به مقامات محلی در قندهار هم معرفی کرده است. در جمله این مشاورین ملا محمد عمر جان، مولوی محمد عیسی، مولوی کمالزاده و مولوی جان محمد مدنی را به عنوان مشاورین ارشد خود انتخاب کرده است و به مقامات محلی قندهار که در این جلسه حضور داشتن، از جمله آقای وفاواری قندهار، و با ولسوالان و قماندانان امنیه تمامی ولسوالی های قندهار سخنرانی داشت و با آنان این مشاورین خود را هم معرفی کرده و سخنان و سپارش های خاص را هم برای آنان داشته است. البته این سپارش های رهبر طالبان نزدیک به 20 مورد هستند، ولی مهمترین آن این است که رهبر طالبان به مقامات محلی قندهار گفته است که سخنان علمای کرام را یادداشت و با آنان عمل کنه. همچنین او گفته است سخنان من را هم طبر یادداشت و به آن عمل کنید همانند یک حکم شریعت. مورد سوم این است که او به افراد خود گفته است که پیش رفت امارت اسلامی در اطاعت است و از امیران خود اطاعت کنید، وگرنه کامیابی ما به ناکامی مبدل می شود. مورد چهارم این است که تمامی فرمانهای امارت اسلامی را بالای خود تطبیق و به تمامی مسئولان ولسوالی و افراد شریک سازید. کمبودهای خود را اصلاح، از اشتباهات خود جلوگیری کنید. البته بحث های و توصیه های مسائل اخلاقی و برخورد با مردم و کار کردن و حتی این که چی گونه کامیاب شدن از موارد دیگر این توصیه ها هستند. البته ملا هبت الله اخونزاده در سال 2016 پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور در پی یک حمله هوایی طیاره های بدون پیلوت امریکا به عنوان رهبر طالبان معرفی شد و مقام فرماندهی و رهبری دینی این گروه را بر عهده گرفت. رهبر گروه طالبان آخرین بار در تاریخ 11 ثور در مسجد ایدگاه ولایت قندهار حضور یافت، اما او چهره خود را به نمازگزاران و مقامات در این گرده همایی نشان نداد و پیام ایدی را طور با مردم داد که چهره او و ظاهرش و روی او دیده نمی شود و از پشت سر پیام خواند و رویش طرف مردم نبود. البته حضور رهبر طالبان هنوز هم در هیچ مجلس رسانه‌ای نشده است، با آنکه طالبان چندین بار خبر داد که او به ولایت همجوار قندهار از جمله هلمند، فرا، هرات و قندهار نشست‌های مهم را برگزار کرده است و در آن شرکت کرده است، ولی هنوز هم هیچ مجلسی او رسانه‌ای نشده و هیچ فیلمی از حضور او در هیچ مجلس به دسترس رسانه‌ها قرار داده نشده است.
تشکر از همکارم زاهد از جنوب افغانستان. ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان به ولایت پنشیر سفر کرده است. مولوی نصرالله ملکزاده رئیس اطلاعات و فرهنگ پنشیر گفته است که هدف برادر از این سفر دیدار با مقامات محلی و نظامی طالبان در این ولایت است. او جزئیات بیشتری از این خبر ارائه نکرده است. توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان گفت که پس از ماها با عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه حکومت سابق افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان گفت که در این دیدار درباره روند سیاسی، حقوق بشر، حقوق اساسی زنان و نقش آنان در جامعه و اوضاع کلی بشری در افغانستان گفتگو شده است. وست در این دیدار از گفتگو با سیاسیون و سایر رهبران افغانستانی نیز در آینده نزدیک خبر داده است. وست از تصمیم طالبان برای اجازه دادن عبدالله برای سفر و دیدار با خانوادهش استقبال کرده است. پیش از این گفته می شد که طالبان به حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و همچنین دکتر عبدالله اجازه خروج از افغانستان را نمی دهند. تعدادی از بانوان کابل در اعتراض به بسته بودن مدارس دخترانه با گذشت 9 ماه از تسلط دولت جدید در افغانستان تجمع کردند. شماری از بانوان معترض به محدودیت‌های اعمال شده برای زنان در حکومت جدید افغانستان و بسته بودن درب مدارس بر روی دختران دانش آموز و همچنین ممانعت از حق کار برای بانوان امروز پنجشنبه در منطقه لیسه مریم شهر کابل با حضور در سرک‌ها اعتراض کردند. جزئیات را از همکارم خانم زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان بشنوید.
زنان افغان و محدودیت‌های روزافزون و طولانی شدن این محدودیت‌ها این زنان را به کوچه‌های کابل کشانده و باز هم دست به اعتراض زدند و اینکه این بار صدایشان شنیده خواهد شد یا خیر معلوم نیست. شماری از زنان معترض در نزدیکی منطقه لیسه مریم در ناحیه 11 شهر کابل دست به اعتراض زدند و با شعارهای مختلف خواهان بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم و لغو محدودیت ها بر بانوان مجری در تلویزیون ها شدند. اما این اعتراضات طولی نکشید که افراد طالبان با شلیک‌های هوایی معترضان را از ساحه پراکنده و دور ساختند. یکی از معترضان میگوید دختران افغان به دلیل تعصب جنسیتی از سوی دولت طالبان در این 9 ماه گذشته از درس و تعلیمشان باز ماندند.
اکاتیب که از 9 ماه به این طرف اولاد این سرزمین، دخترای این سرزمین به جرم اپارتاید جنسیتی یا تعصب جنسی از آموزش منع شدن، دروازه‌های مکاتب برایشان بسته شده. زنان به عنوان بخشی از پایکار جامعه از تمام ساختار سیاسی و اجتماعی حذف شده. زمینه‌های کار محدود شده. حقای برمجریان دارند. بازداشت سرکوبه.
این همه در حالی است که از زمان روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان از سوی طالبان مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم بسته شده و محدودیت ها بالای زنان و دختران هر روزی که می گذرد افزوده می شود. از جمله محدودیت تازه وضع شده از سوی طالبان برای بانوان مجری در تلویزیون ها مبنی بر پوشیدن ماسک در روی صحنه با سیلی از واکنش ها به همراه بوده، اما دولت طالبان باز هم پافشاری بر این محدودیت ها دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ناظر حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان گفت محدودیت های دولت طالبان بر زنان با هدف نامرئی کردن آنها در جامعه است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان، با خبرنگاران در کابل گفت این سیاست ها الگوی تفکیک جنسیتی مطلق را نشان می دهد و با هدف نامرئی کردن زنان در جامعه افغانستان است. بنت افزود مقامات طالبان نتوانستند بزرگی و شدت سوء استفاده هایی که مرتکب شدند که بسیاری از آنها نیز به نام خودشان انجام شده است را تایید کنند. سازمان جهانی بهداشت از آغاز کمپین سراسری واکسیناسیون کرونا تا ماه دیگر در تمام مناطق افغانستان خبر داد. سازمان جهانی بهداشت روز پنجشنبه اعلام کرد که کمپین سراسری واکسیناسیون کرونا از اول ماه جون 2022 در تمام بخش‌های افغانستان آغاز خواهد شد. با گفته این سازمان قرار است این برنامه در 34 ولایت افغانستان تحت پوشش باشد. در این برنامه قرار است که 5 میلیون نفر بالاتر از 18 سال در این کشور واکسن کرونا را دریافت کنند. یونیسف میگوید که امسال 1.1 میلیون طفل زیر 5 سال در افغانستان با شدیدترین نوع سوء تغذیه مواجهند. بر بنیاد معلومات یونیسف، آمار اطفال دچار سوء تغذیه در افغانستان تقریبا 2 برابر رقم این اطفال در سال 2018 است. سال گذشته رقم اطفال کمتر از یک میلیون بوده است، اما یونیسف میگوید که امسال 1.1 میلیون طفل زیر 5 سال در افغانستان با شدیدترین نوع سوء تغذیه مواجه هستند. میلانی گلوین، رئیس برنامه تغذیه یونیسف در افغانستان، گفته است که آمار 1.1 میلیون طفل از ارزیابی سالانه این سازمان که در خزان گذشته آغاز شد به دست آمده است. محمد آگ آیویا، مسئول یونیسف در بخش افغانستان، گفته است که شمار اطفال مبتلا به سوء تغذیه که در شفاخانه ها بستری می شوند همه روزه رو به افزایش است. تمدید 2 هفته‌ای طرح سرشماری اتباع غیر مجاز افغانستانی در ایران. ایران آماده همکاری در تامین کشت جایگزین مواد مخدر در افغانستان. و تأکید دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید در رادیو دری. در خصوص نشست امنیتی و سیاسی به میزبانی تاجیکستان در مورد اوضاع افغانستان، همکارمان زهرا سلطانی گفتگوی را انجام داده با سلیمان حسینی، آگاه مسائل سیاسی که به اتفاق میشنویم.
به دنبال نشست های پایهم کشورهای همسایه و منطقه در پیوند به وضعیت افغانستان، این بار تاجیکستان نشست بزرگ امنیتی را با حضور مشاوران امنیت ملی کشورهای همسایه و منطقه برای بررسی اوضاع امنیتی، سیاسی، اقتصادی و همچنان بشری افغانستان میزبانی خواهد کرد. در این باره بیشتر صحبت میکنیم با آقای سلیمان حسینی، آگاه مسائل سیاسی با استاد دانش. نظر شما درباره این چیست؟ چه عواملی باعث شده تا تاجیکستان میزبان این نشست باشد؟
نشستی که امروز در تاجیکستان برگزار گردیده است، در این نشست نمایندگان فدراسیون روسیه، چین، نماینده جمهوری اسلامی ایران، هند و کشورهای دیگر آسیای مرکزی در تاجیکستان برگزار خواهد شد. در این نشست موضوع اصلی در واقع اوضاع افغانستان، امنیت منطقه‌ای و کشورهای همسایه از محورهای اصلی این نشست خواهد بود. در این نشست چیزی که بسیار مهم است برای کشورها در واقع بحث امنیت منطقه‌ای است، خصوصا پیمان امنیت دست جمعی که اغلب این کشورها در واقع عضو پیمان امنیت دست جمعی است. در واقع فلسفه وجودی این نشست برمیگردد به بحث امنیت منطقه‌ای. نوع نگاه این است که جنگ اوکراین در واقع یک نوع سمت و سوی خاصی در نظم بین المللی بخشید. در یک طرف قضیه روسیه و در کنار روسیه چین و کشورهای دیگری که در واقع همسو با روسیه هستند در مقابل اروپا و ایالات متحده آمریکا، این سبب شد که در واقع کم کم سمت و سوی دیگر نظم بین المللی به خود بگیرند. در این نشست بحث اساسی موضوع افغانستان خواهد بود. چرا؟ چون که افغانستان هم به دلیل موقعیت جو استراتژیک و جو پولیتیک در واقع این منطقه یک منطقه حائل میان جنوب آسیا و آسیای مرکزی و از طرف هم افغانستان در منطقه قرار دارند که بیشترین مرز طولانی رو ما با جمهوری اسلامی ایران داریم، مرز کوچک هم با چین ما داریم و همچنین با چند کشور آسیای مرکزی ما مرزهای بسیار طولانی داریم، خصوصا تاجیکستان در واقع یک مرز طولانی با افغانستان دارن. در کل دغدغه تاجیکستان در واقع ناشی می شوند از ناامنی های افغانستان، که ناامنی ها از افغانستان به سمت و سوی کشورهای آسیای مرکزی خصوصا تاجیکستان کشانده نشود. شما ببینید وقتی نگاه بکنیم در فرآیندهای تاریخی این موضوع، آسیای مرکزی پس از استقلال در واقع وقتی تا جماهیر شوروی فرو میپاشد، تا هنوز هم آسیای مرکزی جزء خلوتگاه فدراسیون روسیه محسوب میشوند. در منازعات خوب دیدیم که در آسیای مرکزی امسال در قزاقستان در واقع روسیه بسیار از رئیس جمهور و مقامات بلند این کشور حمایت میکنه. همه اینها نشان دهنده ای است که روسیه در واقع دغدغه اصلی که دارن این است که نباید این کشورها ناامن شود. اما یک نکته را باید فراموش نکنیم که آسیای مرکزی دائم در واقع مرز طولانی که با افغانستان دارند در گذشته ها هم صدور مواد مخدر از افغانستان از این مسیر مسیر عبوری در واقع مواد مخدر بودند و همچنین در دوره های گذشته چی دوره حکومت آقای کرزی و غنی و چی در دوره قبلی طالبان دغدغه های اصلی کشورها ترسی کشورها ناامنی از خاک افغانستان بودند. امروز هم این نشستی که برگزار شده اند برداشت ما بر ازیست که محور اصلی گفتگاه ها و در صدر جدول این بحث بحث امنیت کشورهای منطقه خواهد بود از ناحیه افغانستان.
آقای حسینی به نظر شما در نشستی که امروز برگزار میشه بیشتر روی کدام موضوعات پرداخته خواهد شد و همچنین چه تأثیری در سیاست طالبان خواهد گذاشت که دولت طالبان پیوسته تاکید دارند که از خاک افغانستان هیچ تهدیدی متوجه کشورهای منطقه و جهان نیست که اخیراً ما گزارش‌هایی داشتیم چند راکت از خاک افغانستان از ولایت تخار به سوی خاک تاجیکستان پرتاب شده که مسئولیتش هم را داعش بر عهده گرفته. حالا به نظر شما در این نشست بیشتر روی کدام موضوع تاکید میشه و چه تأثیری در سیاست طالبان خواهد گذاشت؟
بیشتر این نشست در واقع مدغدغه های امنیتی خصوصا تاجیکستان که آسیب پذیرتر از ناحیه افغانستان هستش، یک بحثی که هم لازم هست است که در این نشست در واقع چقدر روی حکومت همشمول و حکومت فراگیر بحث خواهد شد که قطعا در واقع هم بحث خواهد شد و هم روی افغانستان تأثیرگذار هست، چون پسا خروج آمریکایی‌ها از افغانستان و بیش از حضور نه ماه می شود که طالبان در افغانستان هست. طبعا این نشست ها در واقع برای افغانستان مهم هست و تأثیرگذار هم هست که از این ناحیه ها اگر فشار روی طالبان آورده شود که در واقع بتانند که یک حکومت همشمول و فراگیری تشکیل شوند، حکومت افغانستان یک حکومت قانونی باشند که همه اقوام افغانستان و همه جریان های سیاسی خود را در او آینه نگاه کنند، قطعا برای این کشورها مهم هست، چون وقتی امنیت و ثبات در افغانستان برقرار باشه کشورهای همسایه از این ناحیه تهدید نخواهد شد. و تا هنوز هم کشورهایی که در این نشست شرکت میکنن دغدغه دارن که آیا طالبان میتونن امنیت افغانستان را بگیرن، نشود که گروه های تروریستی و رادیکالیستی مانند داعش سر از خاک افغانستان بلند کنن که در واقع آسیای مرکزی و کشورهای دیگر همسایه را تهدید بکنن. محور اصلی این گفتگاه ها در واقع برمیگردد به ما دغدغه های امنیتی که چگونه یک حکومت فراگیر شکل بگیرن و چگونه در واقع امنیت این کشورها تأمین شوند. باز هم این نشست به نظر ما یک نشست بسیار مهم و سرنوشت ساز است که این کشورها در واقع بزرگترین تأثیر را روی تحولات افغانستان داره و میتونن فشارهای لازم روی طالبان بیاورند تا یک حکومت همشمول و فراگیر تشکیل گردد.
بله، گفتگوی همکار ما بود خانم زهرا سلطانی با سلیمان حسینی، آگاه مسائل سیاسی درباره نشست امنیتی و سیاسی و میزبانی تاجیکستان در مورد اوضاع افغانستان. امروز در شهر مزار شریف به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام با حضور عالمان شیعه و سنی مراسمی برگزار شد و سخنرانان این مراسم بر ضرورت وحدت همه مسلمانان حول محور محبت اهل بیت علیه السلام تاکید کردند. همکارم خانم معصومه جعفری از مزار شریف گزارش می‌دهد.
امروز در شهر مزار شریف از سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام با حضور عالمان دینی شیعه و سنی گرامی داشت به عمل آمد. حجت الاسلام و المسلمین سید حیدر هاشمی امام جمعه مسجد سلطانی مزار شریف در این مراسم ضمن عرض تسلیت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام و شهادت شماری از هموطنان در حملات اخیر تأکید کرد که درباره اسلام و مسلمین باید از زبان علمای اصیل شنید، زیرا رسانه‌های زیادی با استفاده از اسامی ائمه و کلمات مقدس و هزینه‌های هنگفت در حال تفرق اندازی میان پیروان مذاهب اسلامی هستند. امام جمعه مسجد سلطانیه با تأکید بر تحکیم وحدت میان مسلمین گفت: راه حل برون رفت از مشکلات فعلی روشنگری در جامعه می باشد. حجت الاسلام هاشمی در بخش دوم سخنانش با استناد به نامه های حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه به مسئولان دولت طالبان گفت: متوجه باشید که مردم سرمایه اصلی، ستون دین و وسیله مبارزه علیه دشمنند و باید بالای مردم سرمایه گذاری بشود. این عالم دینی اظهار داشت طبق سخن حضرت علی علیه السلام صدای اختلاف اندازی میان مسلمانان صدای شیطان است. مولوی اختر محمد عثمانی نماینده ریاست امر به معروف و نهی از منکر، جلب و جذب و سمع شکایت ولایت بلخ نیز در این مراسم گفت: امام صادق علیه السلام عالم بزرگ اهل بیت است و باید بدانیم که شیعه و سنی در محور اسلام هستیم و اتحاد بر ما لازم می باشد. مولوی محمود دانشجو رئیس اسبق اداره حج و اوقاف بلخ هم در این مراسم با عرض تسلیت شهادت امام صادق علیه السلام گفت: اهل بیت کشتی نجات می باشد و اهل سنت محبت اهل بیت را واجب و فرض می دانند. نسبت به خانواده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ارادت و دوستی دارند و مذهب تشیع بخشی از پیکر اسلام محسوب می شود. مولوی دانشجو افزود: اصل شیعه و سنی یکی است و امام ابو حنیفه به شاگردی امام صادق علیه السلام افتخار می کند. مولوی سیف الدین عزیزی رئیس ارشاد حج و اوقاف بلخ نیز هدف از برگزاری این مراسم را شناسایی امامان و فقها خواند و گفت: امام صادق علیه السلام و امام ابو حنیفه به عنوان استاد و شاگرد با هم وحدت و صمیمیت داشتند و سیره این بزرگان باید مسیر زندگی ما باشد، زیرا با وحدت مسلمین دشمن خار و ذلیل می شود. این مراسم در حالی برگزار شد که دشمنان تکفیری شیعیان و اهل سنت روز گذشته با 4 انفجار مرگبار شهروندان شیعه و نمازگزاران اهل سنت را در مزار شریف و کابل هدف قرار دادند. اما به باور علمای دینی این خونها نشان می دهند که شیعه و سنی قربانی تروریسم تکفیری و مذهب استعماری وهابیت هستند. معصومه جعفری، رادیو دری، مزار شریف.
خب، با گزارش همکارم خانم معصومه جعفری از مزار شریف با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. بخش بعدی در ساعت 7:30 به وقت تهران و کابل به اطلاع شما خواهد رسید. وقتتان بخیر.
ای ساربان، آیین سرا خارم بجا، این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سفر و چکر.
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز.
من فاطمه صدیقی، گوینده و اتفاق همکارانم جناب آقای نصیر مجاب، نویسنده و تهیه کننده، و خانم مرضی آقای صدابردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید.
هم سفرهای خوب و ارجمند موتر برنامه را در ولایت بغلان حرکت میتیم و با گفته ی استاد ناشناس دره به دره گردش میکنیم تا با مردم ای ساحه و دیار بیشتر آشنا شویم و امروز به دره نیکپی میریم.
نیکپی ساحه وسیعی است که از دوشی تا علاقه‌داری تا لب و برفک و تا دامنه قله‌های بلند کوه هندوکش امتداد یافته و یکی از دره‌های زیبا، سرسبز، پرنفوس ولی غریب، بی‌بضاعت و عقب نگه داشته شده افغانستان است. تاله و برفک، چهار باغ، سیاآب، رباط، دره کیان، لختوغی، لر بابجی، کستوغی، علم‌علی، سیاقول پایان، کلانگذر، سیاقول بالا، قره‌زغن، سیپسته، باغزاغو، شترجنگل و نقاط دیدنی دیگر از قریه‌های دره نیکپی است. همچنان دره‌های ترمش، زاروغه، اسکار، وادو، کیان، اشرف، انگار و ده‌ها دره خرد و بزرگ از دره وسیع نیکپی منشعب می‌شوند.
سلام عزیزای دل، من عزت الله هستم، با یک گزارش کاملا جذاب در خدمت شما قرار دارم. دوستان گرامی، اگر شما سفری به دره باستان نیکپی داشته باشید، واقعا خوش شانس بودید. سرک این دره از مبدای پل دوشی شروع شده، با استفاده از دره شکاری و کوتل شیبر به دره پرخم و پیج ولسوالی غربند شده به کابل وصل می شوند. دریای بزرگی که این منطقه را آبیاری می کند به نام سرخاب یاد می شود، زیرا که کوههای سرخرنگ کمرد و سیغان در اوایل بهار باعث آلودگی دریای اشرف شده که کاملا رنگ قرمز را به خود می گیرد. بدین لحاظ به نام دریای سرخاب یاد می شوند. شتر جنگل یکی از معروفترین دریای زیبای نیکپای بوده که قدامت تاریخی زیادی دارد. شتر جنگل شریف از زمان مدت‌های گذشته به این طرف حکایات و افسانه‌های تاریخی را سینه به سینه در دل مردم جا داده، نقل قول نموده است که اینک نمونه از این حکایت‌ها را برای شما توضیح می‌دهم. آوردن که در زمانهای قدیم کاروان بزرگی از مواد اولیه هضمین دره به سمت بامیان در حرکت بوده و از اثر خستگی های زیاد در اینجا توقف نموده، شتران خود را در بین این جنگل که بی اندازه انبوی کلان بوده غرض چرا رها میکند. فردای آن روز ساربانان تعداد شتران خود را پیدا نتوانسته به کلی در بین این جنگل لادرک میشوند. چون در جوار این جنگل کوی بلند قرار دارد به نام دره ملا که از سطح زمین 2000 کیلومتر ارتفاع دارد. بالاخره بعد از سعی و تلاش قرار بر این می شود تا به این کوی سابلوبور بالا شده تا اثری از اشتران گمشده خود را از طریق این کوی بلند در زیر نظارت کنند. امان بود که از نقطه بلندی این کو تعداد اشتران خود را ردیابی کرده و پیدا کردن آنها دست می یابند. از زمان زمان به بعد اشتر جنگل به همان نام مسما می گردد.
در وقتی بود که بسیار جنگل بود شطور خشم رسید معلوم نمیشد
گم میشد
به نام شطور جنگل من
خب به همی اساس نامت رشتی نگر مانده به جنگل کجاست ما جنگل نمیدیم
در وقت زبان که بود که یک جنگل بود دیگه بود حال خلاص شد
خوب است
خب
بلاخره به جنگل هم مردم البته خطا کرده دیگه
البته که بشه شاتون خلق قطع کرده دیگه
معمولا شغل این روستانشینان کشاورزی و دامداری است. در پلوی آن جمعوری شره انگوزه که یک نوع گیاه طبیعی و خیلی قیمتی است از کوههای این مناطق به دست آورده امرار عیاد می نمایند.
جالب است دوستان در ری با این عظمت و بزرگی نه مکتب و مدرسه‌ای دارد و نه خدمات صحی و کلینیک درمانی، شهر و بازار و نه سرک کانکریت و قیرریزی دارد. همین قسم از روشنایی برق و کتاب و کتابخانه هم محروم است.
سلام دوستان و بیننده های عزیز، ما امروز در یک از قریه های ولسوالی دوشی ولایت بغلان قرار داریم. این قریه قریه شتر جنگل است و قرار است امروز ما از قریه شتر جنگل یک گزارش داشته باشیم. در ادامه گزارش با ما همراه باشید. سلام علیکم بابا جان.
و علیکم، خوب هستی؟ بخیر،
فضل خدا، شما خوب هستین؟
شکر.
میشه خود معرفی کنید؟
ما پیوان علی هستیم.
باشید، خودی از قریه هستین؟
خود از قریه هستم.
خیلی خوبه. چی کسب و کار دارین شما؟
کسب و کار نه، نمی جای این کوی دیغانی و یک چندک مال هست نمی گفت واسه دیگه کدام
تو خود معرفی کن بابا.
بگرزر.
چی کسب و کار دارین شما اینجا؟
بگو بیا تو از کارمنده مصفیده او کوبران کدام کس پیدا کنه مرا بیجا بخورم دیگه هیچ غریبی و نه مر دیغانی نه مر چوپانی مر هیچ کار نیم
پسر داره که مثلا که دخانه یک مال کنم مثلا او برای نان پیدا کنه؟
نه نه باشم نظرم.
در این منطقه چند نفر چند خانه هست؟
در کل
قریه سرلر
چی خانه
بود؟
نه چیل
ها ده؟
چیل باشه شد
چیل خانه ها زندگی میکنه؟ یک قریه که ما از قسمت بالا رفتیم دیدیم یک قریه بالاتر، نام از قریه چی هست؟
چقرگده باشه؟
قریه چقرگده. خیلی خوب. سلام علیکم کاکا جان.
خوب هستیم.
میشه خود معرفی
کنی؟ علی مراد.
کاکا علی مراد، خیلی خوب. باشنده خود این قریه هست؟
سریلر. قریه
قریه سریلر. این قریه امروی با چند واید دیگه که او طرف از چند قریه دیگه تمام ازی بنام تا از نام کدام قریه هست؟
شتر جنگل میگه.
قریه شتر جنگل خیلی خوب هست. دیگه مردم در اینجا چه قسم اقلقمندان به خود پیدا میکنه؟ مثلا منابع عایداتی مردم چی هست؟
یک دکانداری میکنه، یکی دیگه برادر دیقانی میکنه، یکی مالداری میکنه. یعنی
دقیقا خود چی وظیفه داری؟ یعنی
دکانک دارم اینجا پیشم دکانک اینجا.
ماشاءالله دکان از خودت هست؟ خیلی خوب خیلی خوب. کاکا جان قسمی گفتی که ما خیلی وقت شده اینجا زندگی میکنم، میشه ما یکی از خاطرات گذشته خود بگی؟
گذشته دیگه یعنی می تو پیدا کردی یعنی می قدیم سنگ بینگری یعنی زندگانی کدی دیگه ما پیدا
شکر یک وقتی اما که جوان بوده شاید ما یک وقتی به سینه شما برسیم یک خاطره خوبی از دوران جوانی خود میشه بگی؟
دار جوانی دیگه یعنی مالداری بود و پشت مالداری و دیخانی یعنی می کس بود ما بود دیگه چه دیگه کدام کمال من نداشتی
مادیار نام دارم ما اینجا دو سه خانه مهاجر هستیم قبلا دولت سوالی طالب دیم یکان چهار سال یا پنج سال میشه ما در این منطقه مهاجر هستیم اینجا
خو خیلی خوب یعنی که در این منطقه مهاجر هستین خودتان از دولت سوالی طالب برفق هستین خو میشه بود که مردم اینجا چه قسم به امرش ما برخورد میکنم میمان نواز هستن
بسیار مردم خوب مردمی بسیار شریف مردمی بسیار یعنی مردم بیخی از توصیف بالا خوبی از مردم